بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پارلمان اروپا خواستار آزادی بدون قید و شرط رکسانا صابری شد. نخست وزیر عراق برای گفتگو با مقام های فرانسوی در پاریس به سر می برد. و سازمان ملل بررسی احتمال ارتکاب جرائم جنگی توسط اسرائیل و حماس را آغاز کرد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت دوشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 14 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 4 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا دوشنبه در تهران، در واقع سه شنبه در تهران، ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود، اما دقایقی هم شاهد درخشش خورشید خانم از پس ابرها خواهید شد. دمای هوای فردا در تهران بین 13 تا 20 درجه خواهد بود. امیدوارم در زندگی شما همگاه آفتاب مهر و محبت حضور داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش های همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی،
شب بخیر. پارلمان اروپا خواستار آزادی بی قید و شرط رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی از زندان اوین شد. به گزارش خبرگزاری ها هانس گرید پوترینگ رئیس پارلمان اروپا با این عنوان که 758 عضو شورای اتحادیه اروپایی خواستار آزادی فوری خانم صابری حسن افزود، پارلمان اروپا عمیقا نگران وضعیت رکسانا صابری بوده و معتقد است که پرونده او بیانگر وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران است. رکسانا صابری که از 3 پیش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت است، در شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق همراه هیئتی از وزیران کابینه‌اش برای گفتگو با مقام‌های بلندپایه فرانسه به پاریس سفر کرد. هیئت عراقی با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری و فرانسوا فیون نخست وزیر و همچنین صاحبان صنایع و بازرگانان این کشور دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر عراق در سخنانی خطاب به دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران فرانسوی از دولت فرانسه خواست تا شرکت‌های این کشور را تشویق به سرمایه‌گذاری در عراق کند. هیئتی از کارشناسان سازمان ملل در ژنو بررسی احتمال ارتکاب جرائم و جنایات جنگی توسط اسرائیل و حماس را در جریان تهاجم چند ماه پیش اسرائیل به نوار غزه آغاز کردند. اعضای این هیئت را شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین کرده و ریاست آن با قاضی ریچارد گلدنستون، قاضی اهل آفریقای جنوبی است. و آخرین خبر این که دست کم 28 نفر در یک حادثه رانندگی در ایلام کشته شدند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. آیا در آینده جای خالی آمریکا در خاورمیانه را جمهوری اسلامی پر خواهد کرد یا اصولاً چنین فرضیه‌ای غیر ممکن است؟ همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا به مصر و عربستان در گزارشی پاسخ این پرسش را می‌شنوید. رکسانا صابری همچنان در زندان اوین و در اعتصاب قضاست و امروز سخنگوی وزارت خارجه اعتراض به زندانی بودن او را دخالت در روند قضایی ایران دانست. با نزدیک شدن انتخابات در ایران همچنان اصلاح طلبان نگران سلامت برگزاری انتخابات هستند. علت چیست؟ تا چند دقیقه دیگر. و دو نوجوان دیگر در ایران در آستانه اعدام قرار دارند. با وکیل اندونزی گفتگو می‌کنیم. در پیوند با بازداشت فعالان کارگری و فعالان امور زنان نیز با دختر یکی از بازداشت شدگان گفتگو خواهیم کرد. و از برگزاری تجمع فرهنگیان در تهران هم گزارشی میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. آمریکا عقب نشینی از خاورمیانه را آغاز کرده است و جمهوری اسلامی باید با شتاب هرچه تمامتر بکوشد تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کند. شماری از تحلیلگران معتقدند که سران حکومت تهران با چنین برداشتی از تحولات اخیر خاورمیانه سران جهان عرب را به شدت نگران کردند. همزمان آنچنان که همکارم علیرضا طاهری میگوید، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه میهمان قاهره و فردا میهمان ریاض خواهد بود تا به سران مصر و عربستان سعودی اطمینان دهد که واشنگتن برای ارتباط با تهران متحدان عربش را هرگز فدا نخواهد کرد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
آقای گیتس در پرواز به مصر، نخستین کشوری که در خاورمیانه از آن بازدید خواهد کرد و سپس رهسپار عربستان سعودی خواهد شد، به خبرنگاران همراه خود گفت بخشی از مأموریت او دادن این اطمینان به سعودی هاست که هدف از هر گونه تلاش آمریکا در راه تماس و ارتباط با ایران افزایش امنیت در سراسر خاورمیانه است. وزیر دفاع آمریکا با تأکید یادآور شد که ایجاد کانال‌های دیپلماتیک به سوی ایران هرگز به قیمت روابط دیرین واشنگتن با متحدانش در منطقه عربستان سعودی، بحرین و امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس تمام نخواهد شد. رابرت گیتس که با یکی از جت‌های نیروی هوایی آمریکا رهسپار قاهره بود، همچنین گفت به گمان او این اطمینان بخشی به دوستان و متحدان واشنگتن در منطقه مهم است که آمریکا همچنان که پرزیدنت اوباما گفته، همزمان با دراز کردن دستی گشاده به سوی ایرانیان، واقع گرایی را نادیده نخواهد گرفت و از رئیس جمهوری آمریکا گرفته تا دونپایه‌ترین عضو دولت او، همه متفق القولند که اگر این حرکت واشنگتن با مشت گره خورده و گره کرده ی جمهوری اسلامی روبرو شود، موضعی سرسختانه در پی خواهد آورد. وزیر دفاع آمریکا امروز در قاهره و فردا سه‌شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی میهمان سران آن دو کشور خواهد بود. رابرت گیتس در گفتگویش با خبرنگاران از نگرانی‌های ناشی از نفوذ جمهوری اسلامی در بغداد نیز یاد کرد و توضیح داد که اگر کشورهای عرب بیشتری سفارتخانه‌هایشان را در بغداد بگشایند یا به گونه دیگری در تحولات عراق دخیل شوند، این نفوذ کاهش خواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا در این باره از مصر به عنوان نمونه یاد کرد و گام‌هایی را که قاهره در راه دخیل شدنش در عراق برداشته است ستود. دیدار آقای گیتس از مصر و عربستان سعودی در حالی انجام می‌گیرد که روابط جمهوری اسلامی با جهان عرب دورانی سرد را می‌گذراند. تحلیلگران می‌گویند جمهوری اسلامی بدین نتیجه رسیده که آمریکا به سرعت گرم عقب نشینی از خاورمیانه است و از همین رو تهران حس می‌کند که با شتاب هرچه تمام‌تر باید جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کند و به عنوان قدرت بلا منازع خاورمیانه سر برآورد. تحولی که دولت‌های عرب متحد آمریکا همدوش با اسرائیل و هم‌آوا با اسرائیل از جان و دل با آن مخالفند و می‌کوشند تا به هر قیمتی از آن جلوگیری کنند.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم. در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر با تأکید بر ایرانی بودن رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی اعتراضات به زندانی بودن او را دخالت در روند قضایی ایران دانست. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه امروز به اعتراض‌های سازمان گزارشگران بدون مرز به حبس رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی واکنش نشان داد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه اعتراض به زندانی بودن رکسانا صابری را دخالت در روند قضایی ایران دانست.
قوه قضاییه یک نهاد مستقلی است طبق همه قواعد بین‌المللی هر گونه اعمال نظر و عرض کنم که اراده دخالت در روند قضایی خلاف هنجار بین المللی است، خلاف قواعد بین المللی است.
این سخنان پس از آن مطرح شد که روز یکشنبه 4 عضو سازمان گزارشگران بدون مرز با اعتصاب غذا در خارج از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار آزادی رکسانا صابری شدند. اعتصاب غذای نیویورک در ادامه اعتصاب غذا در پاریس صورت می‌گیرد. پیش از این عده‌ای دیگر از اعضای این سازمان مدافع آزادی مطبوعات در اعتراض به حکم خانم صابری و حبس سایر خبرنگاران در ایران به مدت یک هفته در مقابل دفتر شرکت هواپیمایی ایران ایر اعتصاب غذا کرده بودند، اقدامی که رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز خبر از ادامه آن در نقاط دیگر جهان داده بود.
در نیویورک، در لندن، در بروکسل، در مادرید این حرکت ادامه پیدا کرده و تا وقتی که ما به نتیجه مطلوب برسیم، تا زمانی که ما از سلامت رکسانا صابری مطمئن نشیم این حرکت رو ادامه میدیم.
بر پایه گزارش ها رکسانا صابری از روز اول اردیبهشت ماه در اعتراض به حکمش در اعتصاب غذا است. اما قاضی حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعتصاب غذای رکسانا صابری را تکذیب کرده است. اخبار متفاوتی که رضا صابری پدر رکسانا از آن ابراز شگفتی میکند.
تا اونجا که ما میدونیم یعنی به ما گفته رکسانا اعتصاب غذا کرده. حالا آقای حداد میگن دکترشون گفته که نخیر این سالم است و اعتصاب غذا نکرد. حالا این مسئله باید ببینیم که کدومش، باید ببینیم کدومش درست است، یا اعتصاب
رکسانا صابری ماه گذشته در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. بر پایه گزارش ها دستگاه قضایی ایران به درخواست رکسانا پرونده قضایی این خبرنگار آزاد را در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار داده است. مقام های ایران در ابتدا با تایید بازداشت رکسانا صابری از ذکر اتهام او خودداری کرده و تنها گفته بودند که این خبرنگار از سال 1385 بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت می کرده است. اخبار زد و نقیزی که حتی مایه حیرت کاخ سفید و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شده است.
مقام های ایران حرفای متفاوتی میزنند. گاه میگن که میخواهند رکسانا را آزاد کنند. گاه میگن که او را در ظرف 2 ماه آینده آزاد میکنند. بعد هم میگن که پروندهش در مرحله تجدید نظره. اینا نشون میده که تعامل با ایران تا چه حد مشکله، برای اینکه هیچ گونه اعتنایی به حقوق بشر و موازین جامعه مدنی نداره.
به هر حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که رأی صادره علیه رکسانا صابری مورد تجدید نظر قرار میگیرد.
موضوع رکسانا موضوع پیچیده نیست، بحث بسیار ساده است. از نظر فرایند قضایی و این خانم ایرانی بر اساس اتهامی که بر ایشون وارد شده حکم بدوی رو دریافت کردن و الان در مرحله تجدید نظر هست.
اما چرا دولت ایران اقدام به دستگیری رکسانا صابری کرده است؟ آیا این پرونده دستمایه مانوری سیاسی از سوی تهران است یا تنها ادامه رویه قضایی چند سال گذشته در ایران به شمار می رود؟ آنگونه که صادق زیبا کلام تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران معتقد است، حدس و گمانهای زیادی بر سر بازداشت رکسانا صابری وجود دارد.
شاید برخی ها مثلا در تهران میخوان بگن به آمریکا که ما مثلا تسلیم نمیشیم. شاید کسانی در تهران نخوان واقعا فضا بین تهران و واشنگتن یه مقداری مساعد بشه. اینم احتمال هستش که میتونه باشه که به قول فرنگی ها تیت فور تت باشه، یعنی مقابله به مصر مثلا که ایشون رو هم خب اگر اون 3 نفر که در اربیل بازداشت شدن اگه اونا تکلیفشون روشن بشه یا آمریکا اقدامی بکنه برای روشن کردن تکلیف اینا، متقابلا ما خانم رکسانا صابری و مثلا دیگران رو هم در مقابل حرکتی که آمریکایی‌ها نشون بدن ما هم حاضر هستیم که این افراد رو آزاد بکنیم، مورد عفو قرار بدیم.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن با رهبری باراک اوباما در جهتی مغایر با سیاست‌های جورج بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به دنبال رویکردی تازه در قبال ایران است. رویکردی برای تعامل و گفتگو که در نظر اسوسییتد پرس تهران هنوز به آن اعتماد ندارد و هنوز تصمیم نگرفته که چگونه به این اقدام واکنش نشان دهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پیکارهای انتخاباتی در ایران. اصلاح طلبان همچنان نگران سلامت برگزاری انتخابات و در سوی دیگر یک نامزد دیگر اصولگرا در کنار محمود احمدی نژاد. گزارشی از علیرضا کرمانی.
گفته های هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران که برخی دوستان با ناسپاسی سلامت انتخابات را زیر سوال می برند، گویا هنوز اصلاح طلبان را در باره سلامت انتخابات پیش رو مطمئن نکرده است. چرا که هم مهدی کروبی و میرحسین موسوی نامه مشترکی به شورای نگهبان نوشتند و خواستار گزینش چهره‌های مستقل، موجه و شناخته شده به عنوان معتمدان محلی ناظر بر انتخابات شدند و هم محمد خاتمی در دیدار با گروهی از حامیان میرحسین موسوی یک پیشنهاد تازه را مطرح کرد. اینکه از همه احزاب قانونی افرادی به عنوان معتمدان معرفی شوند و کار نظارت بر انتخابات را انجام دهند. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار در تهران.
طبعا صحبت آقای خامنه‌ای که فرمودند انتخابات به هر حال سالم هست، برای کسی که در اونجا نماینده نداره، بر روند شمارش آرا و نوع اعلام آرا هیچ دخالت و نظارتی نداره، قاعدتا قانع کننده نیست. اما کاندیداها نه اینکه دارن یک اقدام فراقانونی، بلکه دارن یک اقدام قانونی انجام میدن، به طوری که هم کاری که میخوان بکنن در چارچوب قانون قابل توجیه باشه و هم نوعی دسترسی اونها رو به صندوقهای رأی رو هم فراهم کنه. من فکر کنم این مسئله تا اندازه قابل حل باشه و بعید میدونم که دو طرف نتونن به یک توافقی دست پیدا کنن.
در دو سه روزی که از این هفته می گذرد، نامزدها چونان هفته های گذشته به هر مناسبتی سخن راندند. میرحسین موسوی روزهای شنبه و یک شنبه که به ترتیب روز جهانی کارگر و روز جهانی آزادی مطبوعات بود، دو بیانیه صادر کرد و هم از کارگران سخن گفت و هم از آزادی مطبوعات. ستاد مهدی کروبی هم وعده داد که اگر او رئیس جمهور شود، دفتری به نام دفاع از حقوق شهروندی خواهد داشت. با آنکه در هر دوره از انتخابات و در این دوره بیشتر احزاب، جناح‌ها و چهره‌ها از لزوم برنامه محوری سخن می‌گویند، اما چرا وعده‌های پراکنده؟ احمد زیدآبادی.
اصلا از برنامه به اون مفهومی که در همه دنیا وجود داره، در انتخابات ایران و اصلا در ایران حرف بی ربطی، چون که اساسا مسائل روزمره و مشکلاتش به قدری زیاد هست که رئیس جمهور بیاد و هر مسئول اجرایی اول باید اینها رو مورد تأکید قرار بده. مسائلی رو که در هیچ کجای دنیا مسئله نیست، اما در اینجا مسئله است. مثل این که رئیس جمهور چجوری با مجلس تعامل کنه، چجوری با قوای دیگه کنار بیاد، چجوری بتونه اصلا روی سیاست خارجی طراحی کنه که مورد قبول رهبری باشه، اما در عین حال دست دولت رو هم برای مذاکره و گفتگو با دولت‌های دیگه نبنده.
دیگر تحول انتخاباتی تا میانه‌های این هفته اعلام رسمی نامزدی محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت بود. یک نامزد دیگر اصولگرا در کنار محمود احمدی نژاد.
فکر میکنم آقای خامنه‌ای از این کاندیدایی که هستن از هیچ کدوم نگرانی ویژه‌ای نداره و هر کدوم رأی بیارند میتونه باهاشون کار کنه، چون همه رو در اون چارچوب کلی نظام میبینه با اختلاف سلیقه هایی که معمولا در ایران تا این لحظه تحمل شده.
احمد زیدآبادی. و در کنار نگرانی از سلامت انتخابات، اصلاح طلبان و یک اعتراض دیگر، روز دوشنبه گروهی از جوانان پشتیبان میرحسین موسوی در برابر ساختمان صدا و سیما تجمع کردند تا مراتب اعتراض خود را در برابر سوگیری های این رسانه ملی و آنچه را که جانبداری از یک نامزد خواندند اعلام کنند و بگویند نگران ادامه روند کنونی هستند.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم. همچنان در ایران 5 روز پس از اجرای حکم اعدام دلارا دارابی که واکنش‌های بین‌المللی زیادی را به همراه داشت، مقام‌های قضایی ایران تصمیم به اجرای حکم قصاص 2 نوجوان دیگر را دارند. امیر خالقی 18 ساله و سفر انگوتی 19 ساله. این دو که متهم به قتل در سن 16 سالگی هستند، قرار است روز چهارشنبه پس فردا در محوطه زندان اوین به دار آویخته شوند. جزئیات بیشتر در گفتگوی مهین گرجی با محمد مصطفایی، وکیل پرونده این دو نوجوان.
متاسفانه حدود ساعت 7:30 بودش که ابلاغ کردن قرار است حکم قصاص نفس آقای امیر خالقی و سفر انگوتی که هر دو نفرشون در زمان 16 سالگی به اتهام قتل عمد دستگیر شدن روز چهارشنبه 16 اردیبهشت، یعنی دو روز دیگه، در محوطه زندان اوین اعدام بشن.
آقای مصطفی، ممکنه بگین که تا به الان برای این پرونده شما چه کار انجام دادین؟
ما بارها به منزل اولیای دم رفتیم و تا حدودی تونستیم رضایت خانواده مقتول پرونده امیر خالقی رو بگیریم، ولی هنوز به نتیجه مثبتی نرسیدیم. حالا در تلاش هستیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و از رئیس قوه قضاییه هم میخوام دستور بدن که این دوتا حکم اجرا نشه تا شاید بتونیم کارهای انجام بدیم برای متوقف شدنش و برای اینکه یا رضایت بگیریم یا یه فرجی حاصل بشه.
انتظار دارین که بهتون جواب مثبت بدن در اجرای احکام که حکم روز چهارشنبه اجرا نکنن؟
حقیقتا با این مسائلی که پیش اومده من نمیدونم. آقای کروبی هفته گذشته دفاع کردن از منع اعدام اطفال زیر 18 سال. دفاع ایشون باعث شدش که روز جمعه دلاره داراوی متاسفانه اعدام بشه بدون اینکه اصلا به وکیل ابلاغ بشه، و قرار شده که حالا روز چهارشنبه هم دو نفر دیگه از این نوجوانان اعدام بشن.
آقای مصطفی، الان به خاطر مسئله ادامه دلارا داراوی خب خیلی واکنش های بین المللی داشتیم، از جمله ایتالیه، اروپا، سازمان عفو بین الملل، اینا همه واکنش منفی نشون دادن و محکوم کردن. فکر میکنید که چرا جمهوری اسلامی واقعا هیچ توجهی به این اعتراضات بین المللی نمیکنه؟
حقیقتا این رو باید از این مسئولین بپرسید. من قادر پاسخگویی به این سوال نیستم. از نظر من نمیدونم چطور بگم، کار اصلا کار قانونی نیستش. یعنی فشارها هم که حتی وارد شده، باز هم ما داریم این روند مخالف کشور دیگر رو داریم ادامه میدیم. این رو نمیدونم باید چی بگم در مورد این مسئله، واقعا جای تأسف داره.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
روز جمعه بیش از 100 تن از فعالان کارگری و نیز شماری از فعالین امور زنان در مراسم بزرگداشت روز کارگر در پارک لاله تهران یا پس از آن مراسم بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان مریم محسنی از مدافعان حقوق کارگران است. دختر او پگاه فرج اللهی در گفتگو با گلناز اسفندیاری میگوید که علت بازداشت مریم محسنی و اتهامات علیه او مشخص نیست.
مادر من مریم محسنی روز جمعه تو پارک لاله حدود 5-20 دقیقه قبل از اینکه هر گونه تجمعی صورت بگیره، قبل از اینکه هیچ کاری انجام بشه، دستگیر شده همراه با حدود 200 نفر دیگه. بعد به بلافاصله بردنشون کلانتری 148، از اونجا منتقلشون کردن خانم‌ها رو به بازداشتگاه وزرا. بعد تا شنبه بعد از ظهر بازداشتگاه وزرا بودن، از اونجا بردنشون منتقلشون کردن به اوین، زندان اوین. تا الان اخبار متناقضی به ما دادن. ما مراجعه کردیم به زندان اوین، بارها مراجعه کردیم به دادگاه انقلاب. صبح تا بعد از ظهر ما همش اونجا هستیم جلو دادگاه انقلابیم، اما به ما جواب مشخصی نمیدن.
اصلا علت دستگیریشون چی هستش؟
به ما نمیگن، اتهام هم تفهیم نکردن. گفتن که البته همینطوری میگن که اومدن پارک لاله، همین فقط میگن اومدن پارک لاله.
بله، وکیلشون گفتید وکیلشون کی هستن؟
خانم منیژه محمدی صبح رفتن توی در واقع با معاونت امنیت صحبت کردن، بهشون گفتن که تا سه شنبه، یعنی تا فردا، تکلیفشون معلوم میشه، یه چیزی به ما میگن. ولی وقتی که ما خودمون مراجعه میکنیم و میگیم که اینا رو آزادشون بکنید، اصلا برای چی اینا رو گرفتین؟ به ما میگن که هیچی، برین شنبه بیان، یعنی که برین یک شنبه بیان، هیچ جواب مشخصی میگن به ما اصلا نمی. خیلی به متناقض با ما صحبت میکنن و اصلا در واقع خود ما با اونا اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم، فقط به ما پیغام میدن.
و از اون روز جمعه که مادرتون رو دستگیر کردن اصلا ایشون تونستن با شما تماس تلفنی برقرار کنن؟
بله.
و چی گفتن در این تماس؟ چی گفتن؟
چیز خاصی نگفتن، همین گفتن که ما زنده نوین هستیم، حالمون خوبه، ولی دیگه بیشتر از این ما خبر نداریم ازشون.
بله. و میشه کمی توضیح بدید که مادر شما در چه زمینه فعال بودن؟
به هر حال مادر من 25 ساله که در واقع خواهان آزادی یعنی برگزاری آزاد روز کارگره. ما فقط میخواییم بی قید و شرط آزاد بشه.
پگاه فرج اللهی دختر مریم محسنی درباره بازداشت مادرش با گلناز اسفندیاری گفتگو میکرد. در گزارش دیگر فعالان حقوق معلمان در تهران میگویند نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه از برگزاری تجمع فرهنگیان در مقابل ساختمان وزارت آموزش پرورش در خیابان سپهبد قرنه جلوگیری کردند. به دعوت کانون صنفی معلمان ایران این تجمع قرار بود در اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دولت محمود احمدی نژاد برگزار شود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
دو روز از پایان اعتراض صنفی سه روزه معلمان در برخی از شهرهای ایران در هفته گذشته و درخواست آنها برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌گذشت که کانون صنفی معلمان ایران روز پنجشنبه گذشته از فرهنگیان خواست حرکت اعتراضی دیگری را انجام دهند. این تشکل غیر دولتی در زمستان سال گذشته با هدف اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صدد انجام اعتراض صنفی بود. اما با قول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این قانون از فروردین ماه سال جاری این اقدام به تعویق افتاده بود. کانون صنفی معلمان گفته بود در صورت اجرا نشدن این قانون تا پایان فروردین ماه سال جاری حرکت اعتراضی خود را آغاز خواهد کرد. کانون صنفی معلمان ایران همچنین هشدار داده بود در صورت تحقق نیافتن خواسته های فرهنگیان تا روز دهم اردیبهشت حق برگزاری اعتراضات گسترده را برای آنان محفوظ می داند. در هر حال به فراخوان این تشکل مستقل معلمان از فرهنگیان خواسته شد تا بین ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر روز دوشنبه در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و ادارات آموزش و پرورش در مراکز استانها و شهرها تجمع کنند. دلیل این فراخوان چه بود؟ مختار اسدی عضو شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان ایران پاسخ میدهد.
مراسم در واقع در ادراسای همون بحث پیگیری اجرای لایحه نظام هماهنگ یا لایحه قانون خدمات کشوری، ما امیدوار بودیم که حتی قبل از اعتصاب دولت رسما و به صورت واضح و شفاف اعلام کنه که اجرا میشه، اما متاسفانه اعلام نکرد و بعد از 3 روز اعتصابی که اعلام شد هفته گذشته کانون دوباره تصمیم گرفت که در سراسر ایران تجمعی را بیفته.
با این حال بر اساس گزارش‌ها در تهران نیروهای امنیتی و انتظامی از برگزاری این تجمع ممانعت کردند. آقای اسدی:
متاسفانه خبرایی که به ما رسید قبل از اینکه همکارای ما بیان جلو وزارت آموزش و پرورش تو خیابان سپهبد قرنه، نیروهای انتظامی نظامی و نیروهای لباس شخصی اونجا مستقر میشن و اجازه برگزاری تجمع به همکارای ما نمیدن. و هم خبرایی که به ما رسیده که میگن که دوستان که حتی اقدام به ضرب و شتم کردن، حالا ما خبر موثق البته هنوز به دست ما نرسیده. آقای رسول بداغی عضو کانون معلمان ایران و عضو هیئت مدیره کانونم بازداشت شده.
در شرایطی که هنوز این خبر از سوی رسانه‌های رسمی گزارش نشده است، برخی اخبار غیر رسمی حاکی از بازداشت دو فعال دیگر حقوق معلمان در تهران است. در این میان مختار اسدی اشاره می‌کند که بر اساس آخرین گزارش‌هایی که دریافت کرده، تجمع معلمان در شهرهای کرمانشاه و سنندج بدون هیچ مشکلی برگزار شده است.
در مورد بعضی شهرها خبری که رسید در مورد کرمانشاه و سنندج بوده که همکاران رفتن و خیلی هم با شکوه مراسمو برگزار کردن و ضمناً خوشبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیومده، یعنی تو سنندج تو کرمانشاه خبری که به من رسیدی تا بال کسی بازداشت نشده.
تشکل‌های صنفی معلمان در چند سال اخیر خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بودند. به باور این تشکل‌ها دستمزد و مزایای معلمان با اجرای این قانون افزایش خواهد یافت. اما خودداری دولت محمود احمدی نژاد از اجرای این قانون باعث برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 85 شد. تظاهراتی که برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری را با فعالان حقوق معلمان به همراه داشته است.
با گزارش بهروز کارونی مجله شبانگاهی را به آرامی میبندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم. روزگارتان خوش.